جلسه 11 اشارات جناب استاد سعید حسینی 25 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جناب ولی سینا در ابتدای نمط اول از اشارات عنوان داد فی تجاهر الاجسام، و جناب خواجه در توضیح تجاهر الاجسام بیاناتی رو از فخر و خودشون آوردند برای اینکه مقدمی بشه برای ورود مباحثی که در نمط اول داریم. آخرین مطلبی که ایشون مطرح کرده بیانی است از فخر رازی که ایشون میاد اجسام رو ترکیب تقسیم میکنه به اجسام مؤلف یا مرکب و اجسام مفرد یا بسیط. بعد بحث رو میاره رو اجسام مفرد، یا اجسام مفرد دو حالت داره، یا دارای اجزاء بالفعل هست یا دارای اجزاء بالفعل نیست. بعد هر یک از این دو حالت دو فرض داره، یا این اجزاء بالفعل بی نهایت است یا متناهی است، یا اون قابلیت انقسام، یعنی اجزاء بالفعل ندارد، یعنی قابلیت انقسام داره ولی اجزاء بالفعل نیست. اون اجزاء فرضیش یا متناهی است یا غیر متناهی. چهار فرض رو درست میکنه جناب فخر و خواجه همین رو میپسنده و میاره و بعد از این میگه که این مقدمه‌ای که فخر قرار داده به عنوان ورود مباحث که جناب مولوی در ادامه با همین چهار فرض بحث رو پیش میبره که تک تک فروض رو ابطال میکنه. فرض آخر که عبارت باشه از این که جسم دارای اجزای بالفعل نیست و قابلیت انقسام تا بی نهایت را دارد رو تصدیق کنه، یکم نظر مشهور مشاهر هم هست. خب
دارای اجزای بالفعل نیست،
آره اجزای بالفعل نیست از نگاه مشاهر و قابلیت انقسام هم تا بی نهایت داره. حالا گفتیم این مثلا قائلی میشون اشاره کرد که کی بوده مثلا. ابتدا جناب فخر خواجه بیانی رو وقتی الفصل اول وهمان و اشارتون، این وهمان و اشارتونی که جناب ولی به کار برده، بیانی رو از فاضل شارع در توضیح سرفصل های بوعلی میاره که ما این توضیحات از خارج دادیم. ولی حالا اینجا که بیان فخر هست میخونیم و یه نکته هم هست عرض میکنم. ببینید هر وقت بوعلی بیان وهم رو میاره، من اشاره مذهب اینو ما نگفتیم تو خارج، اشاره به مذهب باطل داره، یعنی مذهبی که دو نادرسته. خب هر وقت از کنم خدمت شما بوعلی تعبیر به اشاره میکنه در صدد بیان برهانی است، هر وقت تعبیر به تنبیه میکنه در صدد بیان مسئله بدیهی است. الان که اینجا وهمان و اشارتون داریم، یعنی بیانی است که از نظر بوعلی باطله و در مقام پاسخ به اون قراره که یک بیان برهانی آورده بشه. اینو بخونیم سریع. وهمان و اشارتون قال الفاضل الشارع ان الشیخ یرید بالوهم فی هذا الکتاب المذهب الباطل. بوعلی اراده کرده از وهم در این کتاب مذهب باطل، اول سؤال الباطل و ذالک چرا؟ لأن العقل قد یحرز لها الغرض من قبل معارضة الوهم ایاه. خود باز بشه. لأن العقل قد یحرز لها الغرض من قبل معارضة الوهم ایاه فتسمية الرأی الباطل للوهم تسمية المسبب بس به سبب مجازم. چرا میگه وهم؟ میگه چون وهم عرض کنم خدمت شما باعث اشتباه افتادن عقل میشه. لأن العقل قد یعرض له الغلط من قبل معارضة الوهم تجاهه. وهم باعث بشه که عقل دچار غلط بشه. خب لذا فتسمیت الرأی الباطل بالوهم، این که ما به رأی باطل میگیم وهم، از باب تسمیه مسبب اسم سبب است مجازه. یعنی اگه میگیم وهمون و منظور ما رأی باطل است، سبب این رأی باطل چیه؟ اون وهم است. فقط مره انه یسمى الفصل المشتمل علا حکم یحتاج فی اثباته الى برهان بالاشاره. مره کجا مره جناب فخ؟ اون تو قسمت منطق مرحوم احسن الله دست داده در فصل پنجم نهج ثانی منطق، اونجا هم این نکته رو متذکر شده که فصلی که مشتمل برای حکمی است که احتیاج دارد اثباتش به برهان عنوان داره بالاشاره، و الفصل المشتمل الا حکم یکی فی اثباته تجرید الموضوع و المحمول عن اللواحق و النظر فی ما سبقه من البراهین به تنبیه. فصلی که مشتمل است بر حکمی که کفایت میکنه در اثباتش تجرید موضوع، یعنی همون بگیم امر بدیهی رو میگیم چی؟ میگیم تصور موضوع محمول. کافیست در اثباتش تجرید موضوع محمول از لواحق، یعنی خود موضوع رو خالص، خود محمول خالص بیاریم، یا نظر بکنیم فیما سبقه من البراهین، در اون عرض کنم خدمت شما اون بیانات و براهینی که پیشی گفته شده، دیگه نیاز به برهان جدید نیست. خب فصل این چنینی را بهش میگه چی؟ نامیدیم این آمد به تنبیه، یسمى الفصل المشتمل علی حکمین به تنبیه. خب ولما اراد فی هذا الفصل ابطال الرأی الاول من الاربعه المذکوره عبر عنه بالوهم. جناب خواجه میفرماید وقتی اراده کرده در این فصل جناب علی اینکه رأی اول از اون چهار نظر گذشته که ما گذروندیم رو ابطال بکنه، تعبیر کرده از این رأی اول به وهم و ابطالی به اشاره که چون ابطالش نیاز به چی داره؟ برهان داره.
خب کشف واقع نیست.
چرا؟
کشف واقع دیگه چی کار داره؟ به حرفی که مردم میزن میگن قول مومنن مثلا میزن
به هر حال اقوال علم چجور پدید میاد؟ اقوال در مسئله رو مطرح میکنه، میگه آقا این مسئله واقعیت از یه جهت هم طرح اقوال به عنوان مقدمه چینی و زمینه سازی برای بحث از واقعیت. آقا یه واقعیت نیست به نام جسم. خب جسم چه واقعیتی داره؟ اقوال اینجا وجود داره، اقوال رو بررسی میکنه، حک و اصلاح میکنه، نقد میکنه و نظر خودش رو مطرح میکنه. خب از اون چهار فرض، فرض اول چی بود؟ فرض اول این بود که اینجا که جناب خواجه فرمود این که جسم مؤلف باشد از اجزای لا تتجزای متناهی، که همون قولیست که معروف میگیم منصور که زینقراطیس هست.
متناهیه.
بله متناهیه. این قول متناهیه. و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل. من الناس این اشعاری داره به اون تعبیری که معمولا یک حالت ضعف و اشعار و ضعف در قائل رو میخواد بیان بکنه. کمان که در مورد آیات قرآن معمولا وقتی که خطاب ها در آیات مکی معمولا یا ایها الناس، اما در آیات مدنی یا ایها الذین آمنو بیشتره، نه اینکه همش یا ایها الذین آمنو، ولی خطاب خطاب خاص میشه چون فضا فضای ایمانی شده. این ناس هم میخواد اشاره ولی میخواد اشاره بکنه کسانی که حرف زده خیلی حرفشون حرفه خلاصه طبیعی نیست، یا این شخصیت ها شخصیت های اندیشمند و عرض کنه خدمت شما قوی نبودن. حالا از نگاه ولی مثلا میتونست تعبیر کنه من الحکما یا من العلماء یا من الفلاسفه، نگفت کنه من الناس. من یظن ان کل جسم ذو مفاصل. برخی از انسان ها گمان میکنن که هر جسم داره مفاصله. این مفاصل یعنی از یک جهت اشاره میکنه به فاصله ها، یعنی این مثل مثالی که اساتید میزنن گفتن آقا شما یک مشت آرد رو بگیر تو دست خودت بفشور فشار بده، وقتی ولش میکنی این حالتی به خودش پیدا میکنه، ولی در این حال شما میدونی که این مشت خاک، مشت آرد چجوریه، ذرات ریز جدا جدا از هم داره، اینو میدونی. خب از طرف دیگه این تعبیر مفصل یک معنی هم داره. ببینید ما اعضای بدن ما تو بدن میگیم مثلا بین مثلا استخوان‌ها ها یه چیزی به نام مفصل که اینا رو هم وصل میکنه. این بیان بالی اشاره به نکته هم داره، یعنی اون فاصله هایی که بین ذرات درون جسم هست به سان مفصل این اجزا و ذرات جسم هم چیکار میکنن؟ وصل میکنن. اون نکته هم تو کار والی هست. خب اینو جناب خواجه توضیح میده، فقوله کل جسم ذو مفاصل قضیتون ول جسم هو طبیعی المذکور. اولا که جسم منظور از جسم طبیعی، جسم عرض کنم خدمت شما منظور جسم تعلیمی نیست. بل مفاصل هی المواضع التي ينفصل و يتصل الجسم عندها. مفاصل اون مواضعی است که منفصل و از یک جهت جدا میشه و از یک جهت متصل میشه جسم نزد اون مفاصل. که در فصل هشتم توضیح این مواضع میاد. و هی مواضع به عیانها عند مثبت الجزء، مثبتی الجزء. این مواضع به عیانها یعنی مواضع مشخص نزد کسانی که جزء یعنی جسم رو دارای جزء بالفعل میدانن لا یمکن ان ینفصل الجسم عند غیرها. میگن اگر جسم میخواد جدایی توش صورت بگیره از غیر از این مفاصل امکان نداره، حتما باید از طریق مفاصل جدایی صورت بگیره. شبه ها به مفاصل الحیوان و سمه ها به اسمه تشبیه کرده این مثبتین این عجز این بله مواضع رو به مفاصل حیوان و نامگذاری کرده به همون نام به نام مفاصل حیوان. بیان بعدی بو علی چی میخواد مطرح بکنه؟ جناب بو علی میخواد بگه که حالا اینها که قائلا میگه جسم دارای اجزاء لا تتجزا هست، اینها برای این اجزا چهار تا حکم رو مطرح میکنه. اولین حکم چیه؟ این اجزا ببینید بله این اجزا جسم نیستن. این خیلی عجیبه، یعنی اجزایی که برای جسم قائلن میگن این اجزا جسم نیستن. ایتم شد توی بدایی و نهایی این اقوال رو که مطرح میکرد به این نکته اشاره کرده بود، گفته این اجزا در این حال که جسم نیستن ولی وضعمندن، که با این وضعمندی میخواستن چیکار بکنن؟ میخوان یه حالت مادی بودنشو تصیب بکنن که برای یه چیزی باید باشد که از ترکیب او جسم به وجود بیاد دیگه. پس نکته اول چیه؟ نکته اول این که این اجزا دارای جسم نیست. نکته دوم این که اجسام از تعریف این اجزا پدید میاد. نکته سوم اینه که این اجزا قابلیت انقسام ندارند، نه انقسام خارجی.
یه بار دیگه میگید اجزا جسم ندارند.
این اجزا جسم نیستند.
خب
ثانیاً اجسام از عرض کنم تعلیف این اجزا پدید میان. ثالثاً این اجزا هیچ نحوه قابلیت انقسام ندارند. ویژگی چهارم که مطرح میکنن که همون وضعمندی هم ازش در میاد، این که این خدمت شما عرض بکنم مفاصلی که بین اینها هست مانع و حاجب این اجزا، این مفاصل مانع این اجزا است. یعنی حجاب ایجاد میکنه بین جزء این و جزء اون برش. بخونید الان ما گفتیم بین این اجزا فاصله است، مفاصل است، این مفاصل حاجب است بین این جزء این ولی خودش و جزء اون برش.
این نمیذاره
ما اون پس به خودمون خالی. آره این اون برای جزءش نمیتونه ببینه. خلاصه ما از این زاویه نمیتونه ببینه، شاید از زاویه دیگه بتونه ببینه، از زاویه این مفصل و این فاصله که هست ببینید مطلب بخونیم. ببینید ما این بحثا رو بعد یه کاری که باید بکنیم اینه که بعد بتونیم به تصویر این بحث برسیم. من همیشه این بحثا خیلی من این بحثا یه جور دارم جذابه. ما اینا رو توی بدایی نهای به صورت گزارشی میکنیم، تحلیل های پشت صحنه برای ما نیومده، ولی الان این مباحث توضیحات این پشت صحنه های اون اول برای ما روشن میشه. گرچه اونجا اول بیش از 4 تا بود، بدایه فکر کنم 5 تا بود، تو نهایی 7 تا بود، یعنی دو تا قولم نهایی اضافه شد. ولی از یه جهت خلاصه حالا همین مقدارش این مقدارم برای ما روشن شد. خوبه قولو تنظم و عندها اجزا و غیر اجسام زمینی میشه نزد اون مفاصل. چه چیزی؟ اجزایی که این اجزا خودشون جسم نیستن. و تتعلف منها الاجسام ویژگی دوم تعلیف میشه از این اجزا اجسام، اجزایی که خودشون جسم نیستند از تعلیف اونها چی بدید میاد؟ جسم بدید. این خودش یک مشکل ها، این همین بیان خودش یک مشکل داره. خب اینا میگن و زعمو ان تلکر اجزا لا تقبل الانقسام، و گمان کردن که این اون ناس گمان کردن که این اجزا قابل انقسام نیست. لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن. حالا اینا رو توضیح میده جناب خواجه، توضیح میده این اجسام قابلت انقسام نداره، نه کسرن، کسرن یعنی شکستن، به صورت شکست، قطعن یعنی این حالت پاره کردن. خب فرق داره دیگه، جدایی صورت بگیره، هم تو حالت شکستن هم تو حالت پاره کردن. مثلا شما از یک از پارچه ای رو بگیری جو بکشی، به این نمیگن کسره، بهش میگن پاره شد. این قطع کسر، مثلا چوب رو بخوای اگر از هم جدا کنی بعد بشونی، مثلا آره، یا با ارگ نداشته باشی، ارم از یک جهت کسر دیگه.
اینا رو توجیه میکنه
بله،
که جسم خارجی اینجوری
اجزاش، اجزاش خب این جسم میپذیره قطع با کسر، ولی اون اجزاء درونش که حالا بعدا میگیم همون اتم میشه، نظریه اتمی، این اجزاء قابل انقسام خارجی
نداره. یعنی صحبت سر این جسم نیست،
این جسم نیست که، نه صحبت سر اون ذرات است. حتی اینا میگن چی؟ میگن این جسم ذرات بالفعلی دارد که اون ذرات بالفعلی ویژگی ها دارد، ولا قطعا ولا وهمه رو فرزن، قابلت انقسام وهمی خارجی هم نداره. فرزن یعنی عقلا. عرض کنم خدمت شما که این نکته ای توی کار بوعلی اینجا آدم احساس میکنه. میدید من یادتون باشه عرض کردم فخر جناب خواجه نصیر میکنم، افراد میفرده میشه جناب خواجه نصیر تعهد کرده که طبق مبانی مشاع توضیح بده. یکی از جاهایی که از این تعهد خودش خارج میشه در بحث علم مراتب ادراک، که مشاع مشهور تربیعی، شیخ تسلیسیه، خواجه تربیعی رو توضیح میده. ببینید الان مثلا ببینید بو علی میگه وهمن و فرزن رو کنار هم آورده. ببینید لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، یعنی اینا رو یکاسه کرده، فرزن یعنی عقلا. خب این یکاسگی وهم و عقل میتواند معنادار بشه تو کار بوهری، مخصوصا با اون بحثی که در بحث ادراک گفته شد. و ان الواقع منها فی وسط ترتیب یحجب الطرفین عن التماس. ویژگی چهارم اینه که آنچه که از این مفاصل یا اجزا، ان الواقع از این اجزا در وسط قرار میگیره، حاجب میشود یحجب الطرفین عن التماس، این دو طرف خودش از تماس چی؟ حجاب میکنه.
یعنی ما اونجا وجود نداریم یا جسم نداریم؟
کجا؟
این مفاصل
ها. میخوای این مفاصل یعنی فاصله بین اجزا.
خب نه میدونم، این که میگه حجاب میشه یعنی وجود وجودی اونجا.
ببینید من اینجوری باید بگم اینو یه مقداری. ببینید فرض بگیرید که سه تا جزء. من این تعبیری که گفتم مفاصل، باید میگفتم خود این جزء، این جزئی که وسط است، این جزء وسط نسبت به این طرف و اون طرف خودش حجاب میشه. اینو تفسیر میکنم، مفاصل نه، اون جزء وسط حجاب میشود بین این طرف خودش و آن طرف خودش.
خود جزء حجاب میشه.
آره خود جزء. که حالا بوعلی از همین خود استفاده کنه اشکال میگیره. جناب خواجه نصیر در توضیح این بیان همین اشاره به این چهار حکم میکنه، میگه این احکام چهارگانه‌ای که ما گفتیم نزد صاحبان این اندیشه جزء مسلماته، یعنی اینها این رو مسلم میدانند که این چهار حکم برای اجزایی که گفتیم به عنوان یعنی اجزای بالفعل در اون جسم، این احکام مسلم ثابت. ببینید اقول ذکر الاجزاء احکاما اربعه، برای اجزاء چهار حکم بیان کرده. اولها انها لیست به اجسام، اولین حکم اینه که این اجزاء جسم نیستن. بعد حالا اینا با همین حرفشون یه چیزایی رو میخوان درست بکنن دار. یه چیزایی رو که میخوان درست بکنن ناچار میشن یه چیزایی رو خراب بکنن. ان حالا ایسا اجسام یک و ثانی ان اجسام تتعلق منها، دوم این که این اجسام تعلیف پیدا میکنه از این اجزا. و ثالث ان حالا تقبل الانقسام اصلا، قول سوم که این اجزا هیچ نحوه انقسامی نمیپذیرن، همون اقسام کسرن و قطعن و بهمن و نکوخش. و رابع این که ان الواقع منها فی وسط ترتیب یحجب طرفی هن التماس، اونی که از این اجزا وسط قرار میگیره دو طرف خودش چیکار میکنه؟ حجاب میکنه، حاجب میشه. و هاذه این احکام مسلمه.
تماس منظورش
انا تماس اینو کنید الان این جزء وسط، انا این سه جزء این وسطیه نمیذاره این اینوری به اونوریش وصل بشه. و هاذه احکام مسلمه من اصحاب هذا الرأی و اورد الاول منها تقریرا لمذهبهم والباقیه تمهیدا لما یناقضهم. میگه جناب حاجی میگه این احکام مسلمه است که بو علی اولی این احکام رو آورده برای اینکه مذهب اینا رو تقریر کنه که بگه همون گفته اجسامی که لیست اجسام
غیر اجسام،
بله غیر اجسام بودن رو باقی رو آورده به عنوان مقدمه برای نقض اشکال. باقی رو هم جزء هست کنم خدمت شما اندیشه های اونهاست، جزء نظرات اونهاست. ولی بو علی جناب خاجه چون میدونه بو علی رضا چه کار میخواد بکنه، میگه اینها رو که آورده برای چی آورده؟ برای اینکه بخواد مقدمه باشد برای نقض اشکال گرفته و تمهیدن لما یناقض هم بهی علا ما ینبغی ان یفعله ناقض الاوضاع، به عنوان مقدمه برای آنچه که نقض اونهاست. بهی یعنی به واسطه ما یناقض، این بهی میخونه ما یناقض هم که به واسطه ما یناقض هم، یعنی تمهیدن لما یناقض هم به با آنچه که مناقضه میشه باهاش الا ما ینبغی ان یفعله ناقض الاوضاع، آنگونه که باید کسی که میخواد اندیشه ای رو نقد بکنه و نقض بکنه انجام میده. این اوضاع چی؟ اوضاع یعنی منظور از اوضاع اون اصول مسلم عند الخصم، اون اصول مسلم عند الخصم اینجا تعبیر کرده اوضاع، اون چیزی که نزد خصم مسلم است. اگر کسی بخواهد نسبت به خصم خودش نقضی داشته باشه چیکار میکنه؟ بو علی از اون برای این کار این مقدمات رو آورده تا بتونه اشکالات رو مطرح. خب بعد جناب حاج نسیر اون حکم سوم رو یکم توضیح میده، میگه این حکم سوم اشاره میکنه به وجوه انقساماتی که میتونه در مورد اجسام رخ بده. برخی از انقسامات به نفع کسر کجاست؟ برای اجسام سلب. اجسام سلب رو ما اگر بخوایم انقسامی براش ایجاد بکنیم باید بشکنیمش، نمیشه جور دیگری تقسیم براش بگیریم. اجسام نرم رو بالقطع ما براشون انقسام ایجاد میکنیم. و از طرفی یک سری از اجسام هم هست که حالا طبق نگاه اینا قابلیت انفکاک نداره، طبق نگاه مشا و اون جسم فلکی. اجسام فلکی اگه شما افلاکی که توضیح میدادیم اینا میگن خرق و التیام پذیر نیست. خرق و التیام نیست، اصلا قابل انقسام نیست. خب فلک قابل جسمی است که حتی یک تعبیرش جالب بگه اندل حکما، یعنی انگار خواجه شاید خودشان نسبت این مسئله تأمل داشته باشه. کل فلک اندل حکما، اینها خدمتش از بکنن اجسامی هستن که نه انقسام پذیری به نحو کسر رو دارن نه انقسام پذیری به نحو قطع رو دارن، ولی خب قابل انقسام به وهم و نقل هستن. خب بعد توضیح میده چرا عقل رو آورد. اون نکته بود که تو کم تو بدایه نهایه ما داشتیم، چون وهم گهگاهی تا یه حدی پیش میره ولی بعد از اون دیگه نمیتونیم. حالا چند تا وجه هست؟ آره ادامه توضیح. چند تا وجه میگه شالا میگیم. خواجه میگه که اقتدار ندارد که بخواهد این تقسیم را تا آخر ادامه بدهد، لذا عقل میاد بسد و کار رو عقل ادامه میده. ببینید و فی الحکم الثالث اشاره الی وجوه الانقسامات الممکنه، در حکم سوم اشاره میکنه به وجوه انقسامات ممکنه و یه ثلاثه و ذالک لان الاجسام اما ان یقبل اما ان تقبل الانفکاک و تشکل بعسر کل اشیاء السلبه. و این سگونگی انقسام به چه خاطره؟ به این خاطر که اجسام یا قبول انفکاک تشکل میکنه به سختی مثل اشیاء سلب، مثل چوب، آهن، اینا رو اگه شکلشون بده خیلی سخته، حالا بعضی سخت‌تره.
درستش سلب یا صلبه؟
این ببخش من سلب گفتم، اشیاء صلبه، این اینجا صلبه باید بگیم کل اشیاء صلبه، اگر تا نمیداش سلب بود. او به سهولت، یعنی اون به اصرن، او به سهولت یعنی انفکاک تشکل به آسانی میابد، کل اشیاء لینه یا کل اشیاء لینه، ظاهرا لینه مثل آسان، مثل خمیر، مثل موم، اینها چیزایی هستن که به راحتی شکل پذیرن. و این ما لا تقبل، یا اصلا هیچ یک از انقسامات این چنین رو نمیپذیرد، نه به عسرن نه به یسرن، کل فلک اندل حکما. این اندل حکماش به نظر من جالبه، چون واقعا نظام افلاکی که حکمای مشروع دارن کمی تصویرش و پذیرفتنش سخت، ولی خب دارن. خب فقط بله، فقط ینقسم الاول بالکسر، اونی که به اسرن انقسام میپذیره بالکسر اشیاء صلبه، و ثانی یعنی اونهایی که به یسرن میپذیرن بالقطع انقسام پذیره، و ثالث که اجسام فلکی باشد بالوهم و بالفرض. خب چرا فرض رو هو علی گفت؟ به همون خاطر که عرض کردم وهم گرفته نمیتونه تصویر بکنه، ول فائض فی ایراد الفرض ان الوهم هو ما یقف، گاهی اوقات متوقف میشه، خسته میشه، آقا چقدر من دیگه ادامه بدم، خسته شدم. اما لانه لا یقدر علی استهزار ما یقسم مول صغره، یا به خاطر اینکه قدرت نداره که استهزار کند بیاورد آنچه که تقسیم میکنه به خاطر ریزیش، او لانه لا یقدر علی الاحاطه به ما لا یتناها، یا اینکه تو کجا من این تقسیم رو به نهایت پیش میده، من تو کجا تصویرش کنم، قدرت ندارد برای اینکه وهم احاطه بکنه به اون چیزی که متناهی نیست. اما بل فرض العقلی لا یقف، اولا این فرض عقلی توقف ندارد، لتعقله بالکلیات المشتملت علی الصغیر و الکبیر و المتناهی و غیر المتناهی، چون تعقل میکنه فرض عقلی، تعقل و عاقله میتواند کلیات رو تصور کنه، کلیاتی که مشتمل است بر صغیر و کبیر و متناهی و غیر متناهی، یعنی عمل آقا قاعده تا زمانی که حجم هست انقسام پذیری هم هست، شو برو جلو دیگه، حتی نیازی هم نداره که تمام اون اجزا و اقسام رو چیکار کنه، بالفعل استهزار بهش داشته باشه. این نکته نسخه‌ای رو خواجه مطرح میکنم، بعد نیست ما اینا رو بخونیم یعنی آشنا بشیم، این نشون میده که جناب خواجه متوجه و متفقه، میگه آقا این عبارتی که گفتیم لا کسرن ولا وهمن ولا فرزن و وهمن، این یه نسخه است، یه نسخه دیگه داره اینجوریه، میگه لا رو از روی قطع برداشته، یعنی لا کسرن و قطعن ولا وهمن و فرزن، یه نسخه اینجور داریم، یه نسخه هم اینی که یک لا بر سر فرزن اومده، یعنی لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن ولا فرزن، این سه نسخه. اما خواجه میگه اون نسخه که ما آوردیم بهتر اصلا است. چرا؟ میگه چون که بو علی در تمام این کتاب همیشه قسمت وهمی و فرضی رو با هم آورده، و این نشون میده که چی؟ این نسخه دیگه درست نیست و همین نسخه که ما آوردیم درسته. حالا این خواجه من موندم واقعا با اون اشتغالاتش، با اون حالا کارهای سنگین علمیش، فرصت تصحیح نسخه ای رو داشته مثلا، خیلی اینا ارزشمنده ها و اهمیت کار رو نشون میده، گرچه حالا ممکنه بگه این چه موضوعی بوده مثلا، حالا خواجه مثلا اینجا مثلا تصحیح نسخه ای نمیکرد، ولی دقت ایشون، دقت یک عالم و اندیشمند در کار علمی این رو نشون میده که ارزشمنده. ما اینا یاد بگیریم، میگم متاسفانه خیلی خلاص فضای علمی ما لاغر شده و خیلی از کارهای قدیم صورت میگرفت الان انجام نمیده، باید اینها انجام بشه. و کار نسخه‌ای کردن کار سختیه ها. من رو شما رو فاطمه کار نسخه‌ای کردید نه؟ خیلی وقت گیره. من انجام دادم یه برهه کاری داشتیم انجام میدادیم، ناچار بودم بعض مثلا یک متن رو با سه نسخه خطی مطابقت بدم. واقعا وقتی مثلا شما یه پاراگراف مثلا 7-8 خطی رو یک ست طول میگیری تا کاملا بتونی تمام جزئیاتشو، حتی من اینجوری بودم دیگه، الان نمیدونم کسی دیگه شسته ترتون انجام بده، 7-8 خط رو یک ست وقت میگرفت برای اینکه آدم بتونه دقیقاً، چون با تک تک کلمات رو اینجا ببینی با اون نسخه تطبیق بده، تک تک کلمات نمیتونی مثلا بگی آقا این مثلا به تو کلی به چشم رو بگی، ضروره نمیشه. کار نسخه این که تک تک کلمات باید از این نسخه با اون نسخه متوارد بشه، خیلی وقت می‌بره. ولی خب مثلا حالا خواجه اینجا این کار انجام داده و مرحوم حسن زاده تو چاپی که انجام داده این کار انجام داده. یعنی حالا شاید مثلا ایشون یه وقتی معمولا شاید این کارو می‌کرد، مثلا یک دور که تدریس شروع میکرد در کنارش با یک نسخه تطبیق میکرد، ثبت میکرد، دور بعدی با نسخه دیگر، دور بعدی با نسخه، بعد نتیجه اینها اومده تو این کتاب. مثلا این کتاب با سه نسخه، چهار نسخه مثلا ممکنه مطابق بده.
این تعبیری که این رو من متوجه نشدم، چرا این تعلیل رو، این تحلیل چی دقیقاً؟
یعنی چرا وهم نمیتواند انقسام رو ادامه بده تا یه جایی پیش میره متوقف میشه؟ میگه چون این اجزا خیلی ریز میشن.
وقتی ریز این لتعلقی بالکلیات، من اشتباه
حال تعلق بالکلیات ببینید، چون عقل به کلیات تعلق داره، کلیات میگه صغیر و کبیر و متناهی غیر متناهی نمیشه. چجوره؟ قاعده میده. قاعدش چیه؟ آقا تا مادامی که حجم هست انقسام هم هست. این معیاره که میده. حالا شما میخوای عرض کنم جسم ریز باشه، میخواد بزرگ باشه، خیلی ریز باشه، میخواد خیلی بزرگ باشه، هر چه ریزتر تا حجم هست انقسام هم هست. ولی عبارت انها فی النسخه مختلفتان، عبارت از این متن شیخ در نسخه ها مختلفه. ففی بعضها هاکذا لا کسرن ولا قطعا ولا وهمن ولا فرزن ولا وهمن و فرزن، که همین نسخه ایست که ما اینجا داریم. وفی بعضها به حسب لفظت لا عن القطع. ببین مثلا من این از بخونم الان همین نسخه سوم که الان جناب خواجه نقل میکنه، وفی بعضها به اثبات ها ایزن فلفرز، در بعض از نسخه ها لا از اون قطع هست شده، یعنی لا کسرن و قطعن ولا وهمن و فرزن. تو بعضی ها اثبات لا در فرز، یعنی الفرز هم در سرش اومده، لا اومده، یعنی لا وهمن ولا فرزن. خب اگه این نسخه باشه، اون نکته‌ای که ما تو گفتیم تو کار بوعلی هست که گویا میخواد عقل و وهم رو یکاسه بکنه، انگار به دست چی نمیاد، یعنی اثر میگذاره، اثر میگذاره در در که ما از مطلب، در به دست آوردن ما از نگاه من میشه. ولی اولا اصح این نسخه ستایا ستا نسخه، اون که از همه بهتره کدوم؟ اصح اولا لانه لم یفرق بین قسمت وهمی و الفرضیه فی موضع من الکتاب، چون بو علی در هیچ جای کتاب بین قسمت وهمی و فرضیه اینها رو اصلا جدا نکرده. این معنادار میکنه کار بو علی رو. اونجا که گفتیم بو علی میگه که من مطالبی رو دارم که نمیتونم بگویم تو لابلای مطالب گفته هم، شاید این یکی از هم نکاتی باشه که ولی در لابلا مطرح کرد. خب در ادامه جناب بو علی سینا خیز برمیداره برای اشکال گرفتن به این دیدگاه، یه مطلبی رو مطرح میکنه که خدمت شما عرض بکنم زمینه طرح اشکال مطرح کنه. چی میگه؟ میگه آه شما گفتید که اون تون حکم چهارمتون چی گفتید؟ گفتید که این جزء وسط حجاب می شود بین این ورا اون ورش. خب میگه اینهایی که این حرف رو زدن گفتن این جزء وسط این گونه هست، التفات پیدا نکردن به این مسئله که آنچه که این جزء با اون وسط ملاقات میکنه غیر از چیزیست که آن جزء با این وسط ملاقات میکنه. اینا بحث خوبی، حالا یک کمی حوصله میخواد ولی به نظرم خیلی شیرینه. یعنی اینها متوجه نشدن که آقا اولا گفتن که چی؟ اینها حجم جسم ندارن. بعد اون حکم چهارم مطرح میکنن که اینی که وسط حاجبه. خب اگه وقتی حاجبه جزء سمت راست با سمت راست این ملاقات داره، جزء سمت چپ با سمت چپه، ولی اینجا این نکته رو مطرح میکنه که بعد همین زمینه ترش کارش. ببینید قوله
این
اشکاله بود. نه این مقدمه است.
یعنی خود همونم پس باید تقسیم
کنیم. حالا همین یعنی میخواد بزنه به این که شما چطور میگید این هیزه لا تتجزه است ولا یعلمون. خیلی ولی زیرکانه پیش داره میره، یعنی حالا زیرکی هست ولی خب خیلی دقیق و خوب. ولا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذالک، اون جزء وسطی که من تو حکم چهارم مطرح کردید گفتید که حاجب است، اون اوسط یعنی چی؟ یعنی جزء وسط. اذا کان کذالک لقا کل واحد من الطرفین من شیئا غیر ما یلقاه الاخر. اینها ندانستند که اون وسط که وقتی وسط حاجبه اگر یکی از اینها یکی از این طرفین ملاقات بکنه با اون چیزی را ملاقات میکنه غیر از آنچه که دیگری ملاقات کرده. و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه به عصره. و اینجور نیستش که لیس این بله انه لیس یعنی اون وسط ولا واحد من الطرفین اینجور نیستش که ملاقات بکنه. بله بذارید بله لیس یعنی همون عطب یعنی معنا و مفادش همون لا یعلمون است، یعنی اینگونه نیست و ندانستند که ولا واحد من الطرفین یلقاه به عصره که هیچ یک از این دو طرف با اون وسطیه به کلیت ملاقات نمی کنه. خب اقول هازا ابتداء فی شروعه فی النقض و انما اخذه من الحکم الرابع. این شروع بوالیس برای نقض این دیدگاه که از حکم چهارم شروع کرده. و بیانه ان الاوسط الحاجب للطرفین ان التماس لا یخلو. جناب خواجه سه فرض درست میکنه که این سه فرض رو بوالی فقط یک فرضش رو مطرح کرده، اون دو فرض دیگه مطرح نکرده. و بعد آره بعد از کان خدمت شما شروع میکنه به اشکال گرفتن. اجازه دهیم مقدار باشه دیگه، حالا شما میخوایم واردش بشیم طول میکشه. این توضیحات خواجه و بیان بوالی، یعنی توضیحات حاجه بر بیان بوالی که برسیم به چه میگوید. و السلام.
این قول کدوم قول میشه از
اون قول ها؟ ظاهرن قول زیمقراطیس هم این نیست، چون زیمقراطیس قسمت وهمی عقلی رو قائل بود. همون قول زیمقراطیس با این تفاوت که یکانید، چون الان اون قولیست که حالا دیگه شمارش چند میشه دیگه نمیدونم. الان از این اقوال چهارگانهی که اینجا گفته شده، گفته اولها کون الاجسام متعلفا من اجزا لا تتجزا متناهیه. این بود که میگه قول متکلمینه، از من المختصین متکلمین متأخر این حرف زده. زیمقراطیس اگه تماشا میگفت که اجزای لا تتجزای متناهی که قابل انقسام خارجی نیستن ولی قابل انقسام وهمی عقلی هستن، زیمقراطیس اینو میگفت. لذا این قول زیمقراطیس هم نیست. خب از یه جهت اصلش از زیمقراطیس ها، ولی خب اینها این
تکنه
این
نه مکتب
آره بدایی میگه اول خمستون بعد اول النجس متصل واحد، مثلا این که قول بله قول شهرستانی است که انقسام قابلیت انقسام رو متناهی میداند. قول دوم قول مشاست، همین قولی که بوالی اینها دارن. قول سوم انه مجموعه اجزاء صغار صبه لا تخلو من حجم، خالی از حجم نیست. یک بلا قسمت الوهمی العقلی دون الخارجیه و نصب لازم اثباتی است.
هر راه وهمی که اینجا مطرح شد
بله همین همین وهم بله همین وهم، یعنی منظور همین وهمی که اینجا مطرح شد. هر راه به انه مؤلف من اجزاء لا تجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. این قول من، این قول چهارم میشه.
یعنی میشه قول کی؟
اینجا میگه که نصف بلا جمهور المتکلمین
همین که مشام میگه.
یه دستبندی خوبی رو ارائه کردن قولش رو توی تقسیم که
یا بسیطه یا مرکبه، مرکب از غیر جوهر و عرز، مرکب از جوهر و عرز که قول شیخش اجزا متصله منفصله. قول متکلمین اینجاست،
اجزا متناهی
قابل تقسیمن اجزا هم
نه نه این اشتباست، حالا اینجا تصدیح میکنم
اینه قول عرز یه بخش مشه.
نه نه ایشون میگه قول متکلم
قول شهرستانی هم
میگه شهرستانی میگه قابلیت انقسام محدوده، مش رو میگه قابلیت انقسام تا بی‌نهایت، اما این که میگه اجزا قابل تقسیمن احتمالا نیستند بوده. این برام خود نمیشه نیست، زیمقراتیس نمیشه،
نه زیمقراتیس که روی غیر قابل
نه این تیکش اگر بخواد بیان مشاب اینجا باشه
نه
اگر این همین بیان اینجا رو خواسته توضیح بده
نه این فکر میکنم منبعش
برای بدایی
سایت پژوهه هست
نه اشتباهه بدایی هم این رو نگفته
در مورد جوهر جسمانی من فکر میکنم این رو از چیز گرفته باشن
اینو با حتی تو بدایه هم اینجور نیست متکلمین میگن قابلیت انقسام ندارد خب اجزا لا تتجزا
اینجور نمیشتن توضیحش از اجزایی تشکیل شده است که آن اجزا دیگر قابل تقسیم خارجی ندارند
خب اصلا اونجور نمیشه دارن که علاوه از این عقلی هم قابلیت نیستن اون اشتباه دیگه بالا غیر از اینو گفتن گفته قابلیت انقسام هستن نگفته بود بالا تو نموداره
اینجا ظاهرن حرفی
نیست ظاهر از نهایی باید شفت قوله
جا انه متصلون حقیقه کما هوا متصلون حسن و هوا منقسمون انقسامات غیر متناهیه میشه قول محشه دیگه
قول محشه نه من حرزم اینه که این نمودار بیان اینجای اینجا نیست خلاصه اگه بیان هر جاست بیان اینجاست نهایی هم به نظرم باز به نظرم اون چیزشون اشکال داره اینشون اشکال داره توضیحشون درسته
گذاشتم حالا اینا توی گروه ببینیم نهایه همین
توضیحی که دارن درسته میگه آن اجزا قابل تقسیمن نداره متکلمین هم میگه قابل تقسیم نیست نکته دیگه اینه که انقسام خارجی انقسام عقلی قابل انقسام زیمرگلاتیس میگه انقسام خارجی ندارد ولی انقسام وهمی عقلی دارد اینها میگن انقسام وهمی عقلی هم ندارد یعنی از خود زیمرگلاتیس این ذره آتیشون بیشتره آجا بخشت
من نفهمم بحث
سر
این جسمی که ما
بینیم که نیست اصلا ما میخوام همین جسم رو درستش بکنم خب ما اینو میخوام درست کنیم خب اینا میگن که اینی که ما میبینیم تو دلش جزء بالفعل دارد خب. مش رو میگه نه توش جزء بالفعل ندارد بالقوه
آها یعنی بالقوه جمع شده یه بالفعل
بالقوه یعنی چی؟ یعنی که آقا همینطور که ما الان جسم یک پارچه میبینیم واقعا یک پارچه است
آها
تو دل خودش هیچ جزئی نداره بله شما میتونی اینو بگیری نصفش کنی میشه دو تیکه
تا بی نهایت میشه
سی دو تیکه شما
اونی که فهمید در مورد جزء ایناست چی؟
ها؟ اون حرف زیمقراتیس و از زیمقراتیسیان هست دیگه حالا خودش چند تا قول در میاد
که همونی که میگه نظری
اتم آره حتی نظری اتم زیمقراتیسی به چی میگه آقا این جسمی که ما میبینیم اینجوری در ظاهر باشه واقعش نیست واقعش چیه تو دلش یه ذرات ریزیه که ما اون ذرات ریز نمیبینیم یعنی اجزا بالفعل داشتن میبینیم
ولی مرکب که هست دیگه مرکب از اجزاش هست بسیط که
نیست جسم بحث رو جناب این توضیحی که چیز داره بحث رو برده جسم مفرد جسم مفرد رو باید ببینیم معنا چی کردن من به نظرم همون منظور میاد دو جسم بسیط یعنی همون جسم اولیهی که داریم عناصر ما این مسئله رو تو عناصر مشخص کنیم تو سایرش چیزا مشخص میشه
اینجا تو این تقسیم نوشته
جسم یا بسیطه میگم اون بیانی که مرکب بعد بحث رو مرکبات
کلا رفت تو مرکب همه اعمال زیل
ولی الان اینجا گفته مفرد این تعبیری که فخر داشتی بود بحث رو روی مفرد که بعد مفرد خودش چهار احتمال دادش هست بعد مرکب و بعد الان بس
البته این دستبندی اقوال نه دستبندی عقلی
بله اقواله ولی خب بازم اشتباه داره اون میگم توضیحشون درست بوده من عجیب تعجب میکنم خودش تو توضیح داره میگه چی؟ این نظام وزیر نیست، بعد اینجا میگه نظام وزیر هست.
آره خب سایت پژوه هست.